چون عذرخواهی از تاخیر در رسیدن به جلسه، خدمت شما شنوندگان محترم برنامه.
خواهش کنم، ترافیک عصرگاهی نیمه دوم سال باید خوبه، مخصوصا این اطراف سازمان. بله،
بی سابقه بود.
خب خدمتون هستیم آقای زهروند. در طول 8 سال گذشته، از یک طرف 94 تا 1400 هم که برجام امضا شده و در مسئله اجرا قرار گرفته بود، یک طرف با جناب علی گفتگو زیاد داشتیم در همین استودیو. امروز شما برجام رو در چه وضعیتی میبینید و با توجه به همه دیدگاهی که مطرح میشه؟ قبل از اینکه داشت بیاری درس کردم به جناب افراخته که بعضی هنوز معتقدن برجام حلال مشکلاته، از جمله مسائل اقتصادی. بعضی اون رو یک جسد متعفن میدونن، بعضی عامل فشار به جمهوری اسلامی. جناب علی چه دیدگاهی درباره این روزهای برجام دارید و سیاست کلان جمهوری اسلامی به ویژه دولت 13 در این خصوص چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در شرایطی که الان با برجام میتونیم توصیف بکنیم باش مواجه بشیم این است که برجام الان به نسبت یه مقدار متعادل تر از چند سال گذشته بوده. یعنی ما بالاخره تونستیم تا یه حدودی گام های متوازن کننده رو برداریم در متعادل کردن برجام، چون برجام واقعیتش این هستش که کاملا نامتوازن بود. ما تعهداتی رو پذیرفتیم اما به امتیازات حد اقلی خودمون نرسیدیم. به همین خاطر بود که مقام معظم رهبری فرمودن که برجام خسارت محض بود و محض شد. الانم غربی ها در واقع بیشتر مترصد این هستن که به هر نحوی شده این برجام رو دوباره بتونن احیا کنن، چون شرایط در حال احتضار و این پیکره در آغوش 5+1 یا به عبارت 4+1، چون طرف اصلی که آمریکا باشه از برجام خارج شده و خروجش از برجام در واقع کمر برجام رو زده.
جنابتون قصد میکنم میتونیم الان بگیم 3+3، ایران، چین، روسیه و سه تا همونور؟
نه این رو من باش موافق نیستم، چون به هر حال برجام به هر تقدیر محصول امضای این 5+1 بود. ما واقعاش هم باید بگیم که
چون این دیدگاه الان مطرح شده، حتما جواب دادم شنیدید،
میدونم، ولی این که ما بخوام اول این برجام نشون داد که معجزه برای ما نمیکنه. ما از برجام چیزی بیرون، برجام به نخره یکی به اعتقاد من یک خطای راهبردی بود اساسا. ما نباید به این شکل در برجام وارد میشدیم. خب فرآیند 8 ساله اینو نشون داد. این محصول یک روی کردی بود که در دولت در واقع 11 و 12 شکل گرفته بود و برجام یک توافق نبود، برجام یک پروژه بود. پروژه‌ای که با 3 بخش بعدی یعنی 2، 3، 4 و میتونست تکمیل بشه. حالا نقطه عظیمت در واقع چه نسبتی با انقلاب و مسئله امنیت ملی پیدا میکنه، اینم یه مسئله مهمی است که حالا خیلی از آقایون دیگه حاضر به اعتراض شروع به اعتراف کردن، ولی اینکه واقعا از دل این 4 برجام که برون سپاری ظرفیت‌های ملی به بیگانه میشد چی میخواست برای ما در بیاد، اونم یه مسئله دیگه است. در هر حال الان موضع منطقی ما این نکته است که سبب شده توپ در زمین طرف مقابل باشه و اوست که باید تصمیم بگیره. ایالات متحده الان در بدترین وضعیت خودشه و برجام رو بهش نیاز داره که آیا میتواند از طریق برجام دوباره یه دور جدیدی از بازی رو در منطقه و در برخورد با ایران شروع کنه یا نه. موازی منطقی و صریح و روشن دولت 13 به نظر من در واقع شرایط رو، این توپ رو در طرف مقابل نگه داشته، حتی زیر پای ایران هم هست البته، یعنی بازم میشه شوت لازم رو کرد. و الان وضعیت بگونه است که ما الان مثلا فرض کنیم 20% به 120 کیلو رسیده و ما تونستیم نسل جدیدی از سانتریفیوژها رو به کار بگیریم. موازمون هم در چارچوب پادمان و اساسنامه آژانس دقیقاً تنظیم شده و داره جلو میره. بس بنابراین اگر قرار هست برجام که غرب بهش معتقده خروجی و آورده مهمی داشته و ازش تحت عنوان امنیت یاد میکنن، اگر میخوان خروجی رو نگه دارن باید کمر همت ببندن، از ما به اضافه خواهی و این جور مواضع باید دست بکشن. روسیه و چین هم تایید دارن این رو، از این زاویه میشه گفت. برای اینکه مثلا بگیم نه روسیه میاد کنار ایران چی میاد، نه اینجور نیست. این یک معاهده بین المللی تا 2023 هم در واقع کار بسته شده. الان مسئله خروج آمریکاست. خارج شدی، حالا وارد شدنت نیاز به تایید ما داره. اینجاست که ما بایستی واقع بینانه، من واژه عملگرایانه نمیگم، واقع بینانه با لحاظ مساله و منافع امنیت ملی کشور باید با مسئله برخورد شد. مذاکره خب قطعا همیشه توی دستور کار بوده، هست، خواهد بود، مذاکره انجام میشه. اما که ما مذاکره رو به عنوان هدف ببینیم ابدا، مذاکره صرفا یه ابزاره و این ابزار رو ما به خوبی باید و انشالله استفاده خواهیم کرد برای اینکه بتونیم منافع و مساله امنیت ملی کشورمون رو به خوبی صیانت کنیم و احسا کنیم.
انشالله. آقای افراخته، در بخش قبل به صورت تیتوار شما اشاراتی رو داشتید، قدر بیشتر میخوام توضیح بفرمایید که مهمترین حقوقی که امروز جمهوری اسلامی از مجرای مذاکرات باید دنبال بکنه چی هست و اینکه اعلام میشه جمهوری اسلامی عجله‌ای برای برگشت به مذاکرات نداره، چه پیامی داره و چه آورده‌ای میتونه برای کشور داشته باشه؟
دادا میخوام سلام عرض کنم خدمت استاد خانم آقای دکتر زهروند. ما دو سطح میتونیم بحث مطالبات یا مطلوبیت های جمهوری اسلامی رو در واقع بیان کنیم. یه سطح که همون فرمایش از تا آغاست که در واقع شبه فرمانی که ایشون صادر کردن که ما باید راستی آزمایی کنیم و خدمتتون عرضم که
در خصوص لغو تمامی تحریم،
بله، بازگشت آمریکا و بعدش هم راستی آزمایی در واقع عملی که حالا سر همین بازه زمانیش و اینها الان بحث و ایناست. یه سطح هم در واقع تو بخش اول گفتگو عرض کردم، روش 4-5 محور اصلی تو برجام امروز ما سرش بحث داریم. حالا من تیتروار فقط میگم چون تو بخش قبلی حالا بخور مفصل بهش پرداختم، که بحث محدودیت هایی که مکانیزم حل اختلاف، سطح غنی‌سازی و بحث نظارت ها و خدمتون عرضم که یه بخش دیگه‌ای که حالا خارج از بحث توافق هست که حالا تو فرمایش از تا آقا هم بود، بحث بازگشت گام به گامه، این که در واقع چه کسی ابتدا باید باز در واقع توافق برگرده، که از تا آقا به درستی اشاره کردن که خب آمریکا خارج شده، آمریکا باید در واقع برگرده و ما اون رو بازگشت عملیش رو راستی آزمایی بکنیم و بعد ما برمیگردیم، که این هم خب میدونید محل اختلافه. خدمتتون عرضم که من یه نکته حالا میخوام هم ذیل این عرض کنم که به یکی از سوالات از تالی برمیگرده، این که خب ناکنید یه بحثی واقعیتی وجود داره که هر دو طرف یا طرفینی وقتی وارد یک گفتگویی میشن و میخوان از داخلش یک توافقی رو حاصل کنن، طبعا یک سری نیازها دارن و یک سری مطلوبیت ها دارن. بعد بپذیریم که همینطوری که خب غرب نگرانی های امنیتی از در واقع گسترش و در واقع سرعت گرفتن برنامه هسته ای ایران داره، حالا میام اشاره کردم امروز سطح غنی سازی به 60 رسیده، در واقع میزان مواد غنی شده همطور که آقای دکتر اشاره کردن بیش از اون در واقع حدیه که تو برجام در واقع گنجونده شده بوده و برخی گزارش‌های غربی حتی زمان تعیین کردن که ایران الان یک ماه تا بمب فاصله داره، حالا کم و بیش. و بحث نظارت ها هم خب همطور که حالا تو بخش قبل اشاره شد، ایران الان میتونیم بگیم عملا در واقع نظارت های در واقع فراپادمانی رو تقریبا میتونیم بگیم که لغو کرده. خب این نگرانی غربه و نیاز غربه که خب به صراحت هم بیان کرده که خب بحث گریز هسته‌ای براش مهمه. خب از اون طرف هم ما باید بپذیریم که ایران هم یه سری نیازها احتمالاً داره که خب همونجوری که حالا میدونیم خب احتمالاً همین روزها، حالا زمان دقیقش که روشن نیست، ولی چیزی که فکر میکنم بر اساس شواهد روشنه و قطعیه اینه که خب ما به مذاکرات برمیگردیم. حالا اینکه دقیقاً چه روزی و به چه صورت، اون واقعا چیزی نیستش که بشه در موردش الان اظهار نظر کرد. خب بعد ببینیم که جمهوری اسلامی خب به دنبال چه مسائلی هست از در واقع بازگشت مذاکرات. شاید خب اولین پرسش در واقع پاسخی که بشه در واقع به این سوال داد نیازهای اقتصادیه. خب امروز مجموعه از تحریم ها در واقع باعث شده که خب حالا میدونید تو حوزه های مختلف ما دچار مشکل شدیم. اتفاقا من میخوام جای گریزی بزنم به اون سوال شما، به پرسش شما از آقای دکتر زهروند که گفتید که 3+3، من مخالفم 3+3، چون شاید من برسه یه فکر
خودم نگفتم،
بله متوجه شدم، بله یکی از دیگاهی که مطرح شد شاید برای از تالی و شنوندگان جالب باشه که بدونید که مثلا تو یک حوزه مهمی مثل نفت، فروش نفت، بعد از خب ایران هلوش 3-4 میلیون بشکه قبل از در واقع تحریم ها نفت میفروخته. شاید جالب باشه براتون که بدونید که جای ما رو در بازار نفت تو این چند سالی که حالا تحریم ها برگشته روسیه گرفته آقای دکتر. یعنی روس ها بودن که شاید از حیث اقتصادی بزرگترین منتفع برهم خوردن برجام بودن. و حالا جالبتر این که امروز هم فعالترین بازیگره در واقع عرصه بین المللی هستن که به دنبال احیای مذاکرات و حالا حصول توافق هستن، که اون حالا ذیل یک موضوع دیگه‌ای میشه بهش پرداخت، اینکه حالا روس‌ها چه توافقی با آمریکایی‌ها دارن و به دنبال چه چیزی هستن که حاضرند از این در واقع منفعت عدم توافق و معلق بودن توافق بگذرن و توافق حاصل بشه و در مابعدش چه چیزهای دیگه قرار بگیرن که حالا موضوع بحث ما نیست. پس میبینیم که خب جمهوری اسلامی امروز نیاز داره به در واقع بحث اقتصادی. البته این نکته رو من باید اضافه بکنم که عملکرد 3 سال اخیر نشون داد که جمهوری اسلامی یه چیزی برای هم طرفای منطقه بین‌المللی روشن شد که با تحریم اقتصادی نمیشه جمهوری اسلامی به زانو در آورد. این دیگه به نظر من تبدیل به یه در واقع تجربه اندوخته برای همه طرفا در منطقه و فرامنطقه شد که با تحریم اقتصادی یا فشارهای اقتصادی یا به تعبیر خودشون فلش کننده یا یه ورژن جدید اگر بخواد بیاد امکان نداره بتونن در واقع جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن. پس روشنه که در واقع فشار اقتصادی یا استمرار تحریم ها وضعیت اقتصادی ایران از حیث کلان بدتر از امروز نخواهد کرد. ولی من وقتی این رو از این جهت عرض کردم که شاید حالا مخاطب تو ذهنش بیاد که خب حالا اگر برجام احیا نشه و مثلا تحریم آدم پیدا کنه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست چه تغییری میخواد ایجاد بشه، بله این درسته، ولی خب چیزی که روشنه اینه که هم سیاست کلان نظام و هم دولت جدید بنا دارن که یه پویایی جدی در وضعیت اقتصاد و معیشت مردم و حالا اون شاخصهای کلان اقتصادی رخ بده که باید واقع بین باشیم و بپذیریم که در شرایط تحریم امکان پذیر نیست و حتی همون طرف هایی که حالا از تالی به عنوان 3+3 ازش یاد کردید، خب حالا چیزهای غیر جست گریخته ای ما میخونیم و میشنویم که خب اونها هم غیر مستقیم اعلام کردن که خب شما برید مشکلتون اول با آمریکا حل بکنید بعد ما بتونیم بدون مشکل و تمام کمال با شما کار بکنیم. پس یه همچین فضایی به نظر من باید برای ذهن مخاطب روشن باشه که در واقع طرفین نیازهایی دارن، یه امکاناتی دارن و یه مطالباتی دارن و حالا اینکه دست برتر با کیست حالا یه بحث دیگری است. این به نظر من لازم بود که اول روشن بشه.
متشکرم آقای زهروند. در بخش قبل اشاره‌ای داشتید به اعترافی که در روزهای اخیر صورت گرفت از طرف وزیر خارجه پیشین که از موضوع کلمه تعلیق به جای لغو در برجام مطلع نبوده. موضوع دیگری که درباره برجام مطرح است این که اون رو یک توافق یک طرفه میدونند که ضمانت اجرایی برای تعهدات طرف مقابل درش دیده نشده. مکانیزم مباشر رو در بخش قبل آقای افروخته اشاراتی داشتن قبل از اذان. این سوال مطرح میشه که آیا برگشت جمهوری اسلامی و حتی آمریکا برگرده جمهوری اسلامی برگرده به برجام در شرایط فعلی به چنین توافقنامه‌ای با همان متن و سیاق گذشته، یعنی تعلیق به جای لغو، نبودن ضمانت اجرا و مواردی از این دست، میتونه به تعبیر عاقلانه و تأمین کننده منافع ملی باشه؟
ببینید برجام ماهیت و کارکرد خودش نشون داد. یعنی شما با امضای برجام که قرار بود کل تحریم‌ها بالمره لغو شود که لغو نشود، بیش از 1000 خورده ای تحریم هم در دوره اوباما هم در دوره آقای ترامپ به این تحریم ها اضافه شد. الان هم اگر میخواین اینها برخیش یا بخشی از تحریم ها رو لغو کنن، نه حتی تحریم هایی که بعد از امضا وضع شده، بلکه باز بخش ناچیزی از تحریم های دوره آقای ترامپ رو. یعنی چی؟ یعنی نشون میده که غربی ها کماکان برجام رو یک به توافق به استرام متوازن یا برد برد ندیدن. برجام پروژه بوده، عرض کردم خدمت شما. و این که حالا مثلا آمریکا برگرده برای ما اهمیتی نداشته و نداره، اما این که ما میگیم آماده مذاکره ایم، این مذاکره، عرض کردم شما دیدگاهات رو باید مطرح کنید. اتفاقا فضای مذاکراتی و موقعیتی که شما در نشست بین المللی به دست میارید فرصت خوبی است تا منطق خودت رو قشنگ بیان کنی و از حقوق خودت بخوای دفاع کنی و نشون بدی که نگاه ما به برجام یک نگاه در واقع کارکردی و همکاری بوده. قرار نبود که ما بخوایم استثناء بشیم در آژانس. بحث ما این بود که ما در سایه همکاری ها بتوانیم نوع جدیدی از پادمان و مقررات نظارتی رو در واقع کمک کنیم به تولیدش، که هم اعضای آژانس و اعضای MPT بتوانن به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای به طور کامل دست پیدا کنن، و همین که مانع از این بشویم که احیانا انحرافی صورت بگیره. ایران که همواره اعلام کرد آقا ما به هیچ عنوان در دکترین دفاعیمون مسئله ساخت بمب جایگاهی نداره. اگر هم ما تغییری در سطح غنی‌سازی دادیم، اون به خاطر ضرورت‌ها و الزامات تکنولوژیکیه. شما الان زیر دریایی هایی که میبینید دادن به استرالیا مسئله ساختش رو، تا بالای 60% نیاز به غنی‌سازی داره برای پیلای سوختی که اونجا گذاشته میشه. بس بنابراین ایران به هیچ عنوان نه به صلاحشه و نه در سیاستشه که بخواد محدودیت ها رو بپذیره، مادام اون کنه و یا محدودیت های جدید رو بگیره در بدل مثلا لغو تحریم ها، چون اساسا تحریم ها برای ما از یک منظر فرصت بوده. یعنی ما بایستی سرمایه گذاری که غربی ها کردن، نقاط آسیب پذیر اقتصادی ما رو در آوردن و روی اون فشار گذاشتن، کار ما رو ساده میکنه. یعنی ما الان در مثلا سوخت بنزین نباید وابسته باشیم بیگانه. خب همین باعث شد که ما نه تنها مشکل داخلیمون حل شد، بلکه امروز شما نگاه میکنی در تغییر در توازنهای ژئوپلیتیکی ما تونستیم نفت رو برسونیم به ونزوئلا، بنزین رو. در لبنانی که اینا داشتن معادلات رو به ضرر ما و مردم لبنان و بخش عمده از مردم رو به هم می‌زدن، خب ما با رسوندن بنزین این معادلات رو حفظ کردیم و نگذاشتیم به ضرر ما و به ضرر مردم لبنان معادلات به هم بخوره. لذا نقش ایران یک نقش امنیت ساز بوده و هست. و اگر اینها بحث مذاکره دارن، مذاکره در یک ورژن جدید در شرایط جدید هست، نه اون چیزی که در گذشته اینها به انگیزه دسترسی و اسقاط ظرفیت‌های داخلی ما آمدن و برجام رو به اصطلاح تحمیل کردن و الان انتظارشون که ما به ازای دیگری مثل برجام دو منطقه‌ای موشکی و دفاعی از ما بگیرن و حتی برن به سمت مسائل هنجاری. این نکاتی دیگه امکان نداره در ایران اتفاق بیفته. اما مذاکره قطعا ایران همیشه آماده است و مذاکره مسیر دیپلماسی است و مهمترین ابزار دیپلماسی هستش و ایران همواره آماده است که در این مسیر کار کنه. یه نکته هم باز اشاره بکنم، ایران نشون داد که تحریم ها رو توانسته به خوبی به فرصت تبدیل کنه و الان هم شما میبینید هنوز مذاکرات شروع نشده، آمریکایی‌ها دارن بحث از این میکنن که آقا سیاست تحریم شکست خورده است. یعنی همین بحثی رو که الان در افغانستان و حضور در غرب آسیا اینها رو به این جنبندی رسید که آقا سیاست ما در استفاده از ظرفیت‌های تروریستی و جنگ‌های نیابتی به بن‌بست رسیده و باید سریع‌تر فرار کنیم و منطقه رو ترک کنیم، الان در بحث تحریم هم همین رو دارن میگن. ولذا این یه نکته. نکته بعدی من فقط دوست دارم جایشون بهش اشاره شد بگم، ورود آمریکا منوط به موافقت ماست. اینجوری نیست که ما بگیم آمریکا باید بیاد و ما بخوایم ورودش رو آستی‌آزمایی کنیم. نه، آمریکا اگه میخواد وارد شه باید نشون بده که رویکردش تغییر کرده، و اگر رویکرد گذشته است، خب قطعا ایران موافقت نخواهد کرد. در مذاکرات وین هم که 6 دور انجام شد آمریکایی حضور نداشتن. چون ایران اجازه نداد. امروز بایستی اروپایی نشون بدن تکلیفشون چی این وسط. در افغانستان که سرشون کلا رفت، میگن هزینه رو دادیم فقط برامون بیابروی ماند که این اتفاق افتاد. الان در بحث هسته‌ای هم همینجوره، نشون دادن که حتی یک موافقت نامه نامتوازنی مثل برجام رو هم نتوانستن صیانت کنن، مثل SPV، مثل اینستکس. و این دیگه اینستکس ساده ترین در واقع حرکتی بود که میتونستن در بخش اقلام دارویی و مواد غذایی انجام بدن، نتونستن. خب وقتی اروپا اینقدر داره خودش رو ضعیف نشون میده در برابر آمریکا و در برابر یک معاهده مهم بین المللی، خب چه با چه انتظار شما امید داری که باید بری در مذاکرات جدید به یک دستاورد جدیدی برسید؟ اونها باید تعیین تکلیف کنن. برجام محتضر امروز در آغوش غربه، دست ما نیستش که. ما اون کاری که نباید میکردیم متاسفانه انجام شد. این که شما اشاره کردی به وزیر خارجه قبلی که الان داره اعتراف میکنه، خوب بود ایشون اون زمان که رفت در مجلس و اونجور تهاجم کرد اون آقای زارعی و دوستان و
زارعی.
خب این اتفاقات افتاد، ولی شما الان داری میگی بعدم میخواد توپ شوت کنم تو زمین دیگری. من امروز در یک مصاحبه تلویزیونی اونجا عنوان کردم که شما نمیتوانی در واقع مسئولیتت رو تفویض بکنی، میتونی اختیارت رو تفویض بکنی به تیم مذاکره کننده ای که معاون شما بوده، اما مسئولیت غیر قابل تفویضه. یعنی هر اتفاقی که اگرم در هر جا افتاده، وین جای دیگه افتاده، مسئولیت با شماست. شما بعد یه بار اینو میشستی متن رو بخونی که ببینی آیا لفت به معنای بالاخره ساسپنده یا نه به معنای مثلا لغو و اینهاست. خب این دیگه با شما باید پاسخگوی تاریخ و ملت و خدا باشی. لذا من میخوام بگم اینا فرار به جلوه که فایده ای هم نداره. اما به نظر من جناب آقای حسینی، برجام خیلی آموزنده بود. برجام با همه این فراز و فرودی که درست کرد، یعنی برای ما فرود شد در واقع و فرازهای رو خودمون شکل دادیم، انسجام ما رو امروز نسبت به این معاهده و کلن نگاه بیرونی تقویت کرد، نشون داد که مسیر اعتمادسازی مسیر متوهمانه است، با توهم توامه. همونجور که دوست عزیزمون هم اشاره کردن، ببینید این که حالا ما میگیم غرب قابل اعتماد نیست، شرقش هم قابل اعتماد نیست. اصلا مفهوم به نام اعتماد و بی‌اعتمادی معنا نداره. شما باید منافع ملیت رو خوب ببینی و اگر میری سر میز مذاکره و بخوای به توافق برسی، باید بتوانی تضمین‌های عینی بگیری، یعنی آینده رو خوب بتونی ببینی و تضمین داشته باشی که اگر نشد شما متضرر نشوی، نه اینکه بری سند رو بزنی، خونه رو تحویل بدی، چک برگشته شده برجام، حالا تو هر دادگاهی هم برید چک قابل نقض شدن نیست. این اتفاقات افتاد و بی جهت دو قطبی در جامعه درست کرد، یاد شدن ضد برجام میشدن، موافق برجام، بعد امید بستن به این که سیب و گلابی میرسه، ارز نمیدونم چه میشه. خب شما ارز رو از 3 تومن تحویل گرفتی رسوندی مثلا به چقدر؟
30 تومن.
اینا نشون میده. بس بنابراین ما باید واقع بینانه با محیط بین الملل برخورد میکردیم. شرایط همونش که ایشون شده، خب بله دیدن روسا فرصت هست، استفاده کنن برای منافعشون. چینی ها همین کارو میکنن. بازیگر ایرانی باید اینجا هوشمند باشه، باید آینده رو ببینه، رفتار شناسی داشته باشه و بتونه تضمین عینی ابجکتیو گارانتی رو طراحی بکنه.
آقای دکتر، من شما رو قطع میکنم با این توضیحات. الان پس ما برای چی باید مذاکره کنیم در مورد برجام؟
چون دیپلماسی باید همیشه روان باشه.
دیپلماسی باید روان باشه. در مورد برجام برای چی؟
برجام
مذاکرات متعدد خواهیم داشت.
آره ببین، برجام بالاخره یه معاهده شد که پشتش 2231 هم اومد. شما شورای امنیت رو داری، قطعنامه سازمان ملل رو داری، تریبون سازمان بین المللی رو هم داری و ضمن اینکه عضو آژانسی و میمانی و هستیم، عضو MPT هستیم، ما بایستی اجازه ندیم که فضای در واقع رسانه‌ای و فضای دیپلماسی علیه ما و به ضرر ما شکل بگیره. یعنی میخوام بگم این نگاه به دیپلماسی خیلی مهمه و مذاکره. بعضی فکر میکنن وقتی ما مذاکره میکنیم حتما باید یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم، حالا اگرم نگرفتیم حالا یه چیزی بدیم.
یه سوال، یک سوال پیامکی داریم از کرمان. آقای محمد پیامک فرستادن، از جناب علی هم پرسیدن، صراحتا اعلام کنین چرا از برجام به طور کامل خارج نمیشیم و کنارش نمیگذاریم. خودمون میدونیم برجام از جهاتی برای ایران بد نیست، وگرنه این خسارت محض رو باید آتش زد.
نه ببینید، این برجام ما یک چک داریم دستمون. هیچ بازاری وقتی چکش برگشت میخوره این چک رو نمیبره بسوزونه پاره کنه به نزد دور. ما کار منطقی که انجام دادیم متوازن کردیم، یعنی آمدیم گام به گام بر اساس اعلام رسمی تعهدات خودمون رو کاهش دادیم به طرف نقطه آغاز. ما حتی اگه برسیم به سال امضا 94 برسیم، هنوز ما متضرریم. یعنی شما نیروگاه عراقی که بوتون ریخته شده توش، 11 تن اورانیومی که اونجا بردی دادی و از دست رفته و و و و نیروهایی رو که از دست دادیم یا نیروهایی که تغییر موقعیت دادن، اینا رو ما چگونه میخوایم جبران کنیم؟ اتفاقا در سر میز مذاکره به نظر من باید فهرست بلندی از خسارت‌های وارده ناشی از بدعهدی و عدم تعهد غرب رو ما اینجا جلوشون بذاریم. چون ما قرار است دوباره، اگر هم قرار است ما اتفاقی رو شکل بدیم، بله ما برمیگردیم، اما برگشتی که ما قبلش ما ضرر متحمل شده رو ما تامین بکنن اینا. یعنی این بحث روشن باید بشه. حتی من یادمه یه بار ما در مذاکرات ژنو در تیم سابق مذاکره کننده یکی اسبق. بنده سابق میگیم اسبق، یکی اونورترش میشه چون بعد از ما این تیم اومدن، که منم اونجا افتخار و حضور داشتم، یه بحثی رو مسئول تیم مطرح کرد. گفت ببینید، ما کاملا طبق اون چیزی که شما میگید ترانسپرنت و شفافیم. ما هیچ چیز پشت پرده زیر پرده نداریم. آماده ایم. شما مگه نمی دوربین بذار؟ اصلا ما دوربین رو هم در اونجا هم تور سیاحتی میذاریم، همه دنیا بیان برن ببینن سانتریفیوژ چیه، کیک زرد چیه، همین کارا رو انجام میدیم. اما شما اینجا مذاکرات هم زیر نظر دوربین ها و با حضور خبرنگار انجام میدیم تا افکار بین المللی قضاوت بکند که ما چه میگوییم، شما چه میگویید و چه خواهید کرد و ما چه میکنیم. چون ویژگی این کار اینه، ترانسپرنت بودن. میدونید که ما در MPT اینم یک معاهده نامتوازنه، در آژانس هم همین اتفاق افتاده. معاهدات رو هم به ضرر ندارها و به نفع داراها شکل دادن. ما بحثمون هستش که باید بین مطالبات و تعهدات توازن باشه. یه معاهده بین‌المللی موقعی متوازن میشه که این دو مؤلفه توش رعایت بشه. قرار نیستش که یه عده همیشه بسوزن و همیشه تای جدول باشن، یه دم اون بالا به حساب خودشون آقایی کنن. این معادله به هم ریخته. بحثی که ما داریم، اگر میگیم MPT هم باید خلع سلاح اتفاق بیفته، نمیشه 250 کلاهک رو بدی به یه رژیم بی تعهد جنایتکار مثل اسرائیل در یه گله جا. یعنی اگر اتفاقی بیفته در دیمونا و یا اگر یه شلیکی صورت بگیره به سمت اروپا، همه چی نابود شده و اینا صهیونیست ها هیچ تعهدی هم ندارن. از اون طرف شما ببینید الان ایران هستش، مصر هستش، ترکیه هستش، الجزایر هستش، اندونزی هست. بسیاری کشورها دنبال این هستن که به تکنولوژی پاک و صلح‌آمیز هسته‌ای برسن، عضو هم هستن. چرا باید اینا اسقاط بمونن؟ چرا باید اینا در فشار بمونن؟ صحبت در اینه. یعنی ما بایستی این بحث عدالت در محیط بین‌الملل، در روابط بین‌الملل رو پرچم‌داریش دست ماست. و اتفاقا این نوع مذاکرات به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم خیلی رفیع‌تر، خیلی بلندتر صدای خودمون رو به افکار بین‌المللی برسونیم که بی جهت نیان ما رو به عنوان تهدید معتبر نشون بدن. این بحث بمب ساختن، ما بحثمون میگم شفافیت قبول داریم، اما شفافیتی که نه دست جاسوسایی باشن که در آژانس نفوذ کردن، اونم در یک بخشی که اصلا ربط به آژانس نداره. شما داری یک سانتریفیوژ تحقیق میکنی میسازی، هر وقت آوردیم نصب کردیم طبق پادمان شما نظارت کن، کنترل کن و یک نظارت عام و فراگیر باشه. شما الان میدونید که برزیل مثلا بنا به دلایلی که رابطه خاص داره، یه سری بخش نیروگاهیش و حتی بخشی که داره غنی سازی میکنه تا الان به آژانس اجازه ورود و نظارت نداده. نوع ساخت سانتریفیوژی که داره به همین ترتیب. من توی یه بحثی رو یه جا با همینا مطرح کردم، گفتم شما الان ببینید، نه اونجا مکدونالد الان سوسی رو که داره تولید میکنه و میفروشه نمیاد بگه آقا من اینو چگونه تولید میکنن. شما در پایان کار میتونی بگی آقا این دارای کیفیت بهداشتی لازم